رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جناب بهزادفر رو خط ارتباطیمون هستن، کارشناس محترم بورس، البته قرار به ما بپیوندن و درباره بورس باشون صحبت کنیم. پارسال این رو فکر میکنم روز گذشته هم برنامه داشتیم توی زمینه. خدمتتون عرض کنم که فکر میکنم تا بهمن ماه بالای 200 و تقریبا 34 درصد بورس سوددهی داد، همه کسایی که وارد شدن. و اسفند بود که وارد جریان کرونا شد دنیا و کشور ما، کم شد مثلا به 180 خورده درصد رسید، وگرنه بالای 200 درصد سود داده بود بورس پارسال. امسال هم تو تعطیلات اصلا همه انگوش به دهان بودن، حیران که این مگه میشه آخر، مگه داریم که توی همچین فضایی که همه جا تعطیله، بورسای دنیا دارن یکی یکی زمین میخورن، بورس ایران داره رکورد شکنی میکنه. بله طبیعی بود، چون همه جا تعطیل بود، سرمایه میرفت اونجا، طبیعی بود که اتفاق بیفته. خیلی هم هشدار دادن، اما این هشدارا برای کیه؟ مال کجاست؟ مال چه وقته؟ چجوری باید این هشدارها توجه بکنن؟ جناب بهنام بهزادفر، مدیر محترم آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، و جناب دکتر مرتضی بکی، استاد محترم اقتصاد دانشگاه امام صادق، الان رو خط ارتباطیمون هستن، درباره بورس با این دو بزرگوار بیشتر صحبت بکنیم. آقای بهزادفر سلام.
جناب خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش.
متشکرم، زنده باشید. خواهش میکنم آقای دکتر بکی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم سلام دارم خدمت شما، همچنین جناب آقای راسه، همچنین خدمت شنوندگان و مخاطبین محترم برنامه، و سلام عرض میکنم خدمت آقای بهزادفر.
متشکرم، خواهش میکنم. آقای بهزادفر، من به زبان ساده صحبت بکنم، هر کس به من میرسه میگه که فلانی خونمو بفروشم برم تو بورس، میگم آخه چرا باید همچین کاری بکنی؟ میگه نمیدونی که طرف مثلا 100 تومن آورده شده 200 تومن ظرف دو ماه. میگم که به این صدایی که، یعنی این بوی کبابی که میاد، کباب بره نیست، یه چیز دیگه رو در دعا میکنن، حواست باشه خونه تو وقت نفروشی یا ماشین تو نفروشی سمت بورس بره. یعنی یه همچین تب و تابی در جامعه ایجاد کرده. بعضی هم میگن آقا 4 ماه اولش خوبه، حواست باشه 8 ماه بعدش معلوم نیست چه اتفاقی برای بورس میفته. ببینید به زبان عامه وقتی صحبت از بورس میشه این حرفا رو میشنوید. نمیخوام نگاه کارشناسی چه میدونم نسبت پی به ای و اینا رو مطرح بکنید. آقای بهزادفر، شرایط اقتصادی ما شرایط مطلوبی نیست، اما بورس ما داره رکورد شکنی میکنه و این یعنی خطر. ما تو حوزه‌های دیگه هم داریم، ما تو حوزه مسکن هم حباب داریم، تو حوزه خودرو هم حباب داریم، تو حوزه سکه هم حباب داریم، اما تو بورس یه خطری که وجود داره اینه که اگر این حباب سر باز بکنه، صداش خیلی جاها در میاد. مردم چیکار باید بکنن آقای بهزادفر برای بورس؟
والا خب رشد بازار سرمایه توی چند وقت گذشته زیاد بوده.
بله،
مثلا شاخص کل بورس همین یک ماه اول سال 60 درصد رشد داشته.
بله،
در دو سال گذشته 770 درصد رشد داشته.
بله،
میانگین معاملات روزانه بورس الان 15000 میلیارد تومانه. ما بیش از 1000 میلیارد تومان ورود روزانه پول داریم.
درست.
به این بازار اقبال به بازار سرمایه زیاد هست.
بله،
در حال حاضر. اما خب بحث شما اینه که آیا این بازار فارغ از ریسک نداره. واقعیت اینه که این بازار جزء کلا بازارهای سرمایه در دنیا جزء بازارهای پر ریسک محسوب میشه. ما الان 3 هفته مداوم هست که شاخص کل بورس مثبته.
بله،
در سال 1393 که رکود در بازار بود، در بازار سرمایه بود، معکوسش رو داشتیم. یعنی ما داشتیم زمانی که 3 هفته منفی بود.
بله.
این خب به سرمایه گذاران عزیز، البته سرمایه گذاران قدیمی تر که خب 10 سال تو بازار بودن، 2 دوره رونق و رکود رو دیدن.
درسته.
این رو هم خدمت شما عرض بکنم، اینجوری نیستش که شاخصهای کل بورس پا به پای آمارهای اقتصادی بیان جلو، معمولا یه لگی دارن.
بله.
و این رو هم در نظر بگیرید که خب بعضی از شرکت ها درسته تو شرایط تحریم بودیم، حالا شاید وضعیت کلی اقتصادی خوب نبود، اما بعضی از شرکت ها تولیدات خیلی خوبی داشتن، فروت خیلی خوبی داشتن و چون قیمت دلار رفته بود بالا، صادراتشون به ریالی خیلی زیاد شده بود. این درست که مقداری کم شده بود، اما به ریالی خیلی زیاد شده بود. مثلا به دلار میفروختن. یعنی اینکه حالا ما بگیم هیچ پایه‌ای نداره، این هم درست نیست. اینکه کل بورس حباب داره، این هم به نظرم درست نیست. اما تک سهم‌ها و شاید گروه‌های خاصی رو ما دارای حباب بدونیم. این که بگیم حباب مثلا در بازار سرمایه خیلی وحشتناکه، این هم درست نیست. اتفاقا تو بازار سرمایه اصلاح قیمت‌ها اقتصاد کشور رو دچار تشنج نمی‌کنه، ولی مثلا دلار اگه مثلا 10% بره بالا یا 10% بیاد پایین، یه بخشی فلج میشن.
بله.
شما الان توی بازار افرادی رو می‌بینین که میگن آقا دلار بالا هم نره پایین هم نره تا ما بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. یا برای مسکن هم همینه، شما زوجهای جوانی رو میبینیم میگن آقا ما پایین هم نیومد نیومد، روی قیمتی باشه ما بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم ببینیم چی کار باید بکنیم.
بله.
ولی در بازار سرمایه اینجوری نیست. یعنی مثلا پایین اومدن قیمت‌ها یه در و دچار اقتصاد کشور رو دچار تلاطم نمی‌کنه. بنابراین مجموع این حرفام بحثام میخوام به اینجا برسم که سرمایه گذاران قدیمی تر که خب بالا و پایین رفتن‌های شاخص رو دیدن، سال 1390 آخرای 1392 بازار سرمایه ریخت و یک سال بعد 30% افت داشت.
درست.
یعنی اون رو، یعنی شما این در حالی بود که بانک داشت 22% سود میداد.
بله بله.
یعنی با هزینه فرصت اگه حساب کنیم مثلا یه نفر 50% پولشو از دست داده بود. 30%شو میذاشت تو بانک سود میکرد که نکرد، 30% زیان کرد. اونم دیدن، اینم دیدن. ولی به سرمایه گذاران جدید توصیه میشه که یک، ریسک این بازار رو در نظر بگیرن.
بله.
دارایی های مازاد خودشون رو بیارن.
بله.
داخل بازار سرمایه که اگه یه وقتی معکوس همین اتفاقی که الان رخ داد رخ داد، اونا مثلا اصل سرمایه شون یه وقتی خدای نکرده
از بین. متشکرم آقای وزافر، همراه ما باشید. آقای دکتر بکی
جانم،
ببخشید من عذرخواهی میکنم سکوت شما مقدار طولانی شد، دکتر ببخشید.
خواهش میکنم.
عرض کنم که آقای دکتر بکی عزیز، نظام بانکی در واقع میشه گفت شورای عالی امنگی بانک ها سود بانک ها آورد پایین، اتفاق خاصی نیفتاد، این سود باید همینقدر میومد، منتها تو دو سال گذشته که باید اینقدر میومد رعایت نمیشد، الان خواستن که رعایت بکنن. خروجی این تصمیم چیه؟ که بانک هم دارن کاری میکنن که سرمایه ها بره سمت بازارهای بورس، که حالا که چقدر سمت بازار بورس میده بماند، این واقعا محل سواله. توی همچین شرایطی آقای دکتر بکی، دولت با عرضه سهام باقی مانده سهام شرکت های دولتی و حفظ سهام های ممتاز اون همچنان قدرت این شرکت ها رو در اختیار خودش نگه میداره، یعنی شکی نیست، هم پالایشی ها و پتروشیمی ها، هم بانکی ها، هم فلزی ها، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم سهام های ممتاز در اختیار دولت باقی خواهد موند. خب یه عده هم میان یه پولایی رو میارن تو این بازار که سود ببرن، مطمئنا سرمایه گذاری واقعی هم نیستن، یعنی کسایی که میان میگن آقا 2 ماه 3 ماه بیا سود ببریم بریم، اینا سرمایه گذار واقعی نیستن. از طرفی آمارها نشون میده 50% این بازار الان با حباب مواجهه. دلیلشون چیه؟ میگن آقا شرکت های اصلا ارزشش 20 میلیارده، ارزش این شرکتی که 20 میلیارد بوده شده بالای 600 میلیارد، اما این شرکت تعطیله، 2 ساله که تعطیله، بوده شرکت 450 میلیارد ارزشش شده 4200 میلیارد، این شرکت تعطیله. خب یعنی حباب دیگه، این یعنی که پولا جمع میشه این نمیتونه کار کنه چون 2 سال افتاده، و اون وقت این حباب میتره که کی؟ زمانی که باید سود بده سود نمیده. آیا که بگی دولت کسی بودجهش جبران میکنه با این کار، اما این وسط کی میخوره زمین، کی آسیب میبینه؟ مردم. چه باید کرد آیا که بگی؟
خب
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام یک برگشتی به یکی دو سال اخیر وضعیت اقتصاد داشته باشم، برگردم به بازار سرمایه.
خواهش میکنم.
ببینید، از سال 95 انتهای سال 95 که دغدغه ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری برای دولت مطرح شد، و مؤسساتی که حالا غیر مجاز بودن و تحت عنوان ساماندهی اینها، در سال 96 حجم زیادی از نقدینگی 35 هزار میلیارد تومان مستقیما پایه پولی افزایش پیدا کرد و این اثرش رو اولین جایی که نشون داد بازار مسکن بود. چرا؟ چون وقتی سپرده‌گذاران اون مؤسسات دریافت میکردن سپرده هاشون رو از محل منابع پایه پولی که بانک مرکزی تزریق کرده بود، اولین بازاری که مورد هدف قرار گرفت بازار مسکن بود. خب سال 96 رشد قیمت‌های مسکن رو ناشی از رشد بی اندازه و بی حد و حصر پایه پولی ما میبینیم. در سال 97 این در بازار ارز ابتدا انعکاس پیدا کرد که خب حالا بحث اشتباهاتی که در سیاست گذاری ارزی در ابتدای سال 97 اتفاق افتاد منجر به جهش نرخ ارز شد. البته تثبیت نرخ ارز و ثابت نگه داشتن نرخ ارز طی سالهای قبل از اون هم بی تاثیر نبود.
درسته.
خب به موازات اون بازار طلا و بازار سکه جهش پیدا کرد، اما شما میبینید که سال 98 نوسانات نرخ ارز تا حدی وجود داشت، اما دامنه نوسانات کمتر شد و رشد نرخ ارز برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت استمرار پیدا نکرد. بنابراین حجم زیادی از نقدینگی که وارد اون بازار شده بود معطل مونده بود که کجا بره و این ترازی شد به سمت بازار سرمایه. کی؟ اون زمانی که در اثر تجدید ارزیابی دارایی ها در واقع بعضی از سهم ها اومدن افزایش سرمایه دادن و این نقدینگی رو به سمت بازار سرمایه سوق دادن. اما یه نکته‌ای که وجود داره در بازار سرمایه، وقتی یه شرکت قیمتش افزایش پیدا میکنه، یعنی تعهدات شرکت به سهامدار افزایش پیدا میکنه، پس بنابراین باید به اندازه همون تعهداتی که ایجاد میکنه، یعنی همون بدهی که به سهامدارش داره، در سمت دارایی‌ها هم دارایی افزایش پیدا بکنه. خب این زمانی معنادار هست که اگر ما این تجدید ارزیابی داریم، سهامداران فعلی شرکت یعنی مالکین شرکت شروع کنن به رقیق کردن سهامشون تا تعهداتشون بیش از توان سودسازی خودشون نباشه. یعنی شرکت باید سودسازی هم بکنه.
نه، شرکت که تعطیله آقای دکتر بکنه.
عرض من همینه. دقیقاً من فرمایش شما رو میخوام به لحاظ منطقی این رو توضیح بدم که چه اتفاقی میفته. ببینید، وقتی که شرکت توان سودسازی نداره، از اون طرف خودشون متعهد کرده به سهامداری که سهام رو درش سرمایه گذاری کرد، یعنی اون سهام رو خریده در بازار سرمایه، اگر نتونه این سود رو تحقق پیدا کنه، این یک زمانی با کاهش قیمت مواجه خواهد بود. اما یک انتظاراتی در بازار ما هست به غلط و تحلیل‌های اشتباهی که بله هر چند سالی یک تجدید ارزیابی اتفاق میفته، ممکنه یک مدت قیمت سهم افزایش پیدا کنه، بعد رکودی اتفاق میفته که آقای بهزادفرم بهش اشاره کردن و دوباره به خاطر اثرات تورمی ناشی از رشد نقدینگی که دلیلش هم دولت هست و دولت پایه پولی رشد میده، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا میکنه، اینا اثر تورمی داره، دوباره بعد از چند سال یه جهش قیمتی ما داریم. پس این سیکلا در بازار طبیعی است. اصلا این سیکلا طبیعی نیست. اصلا اینا طبیعی نیست.
همین شده. بله، طبیعی نیست.
من یک مثال و تعبیر برای مردم عزیزمون میخوام بزنم، مثال ساده، چون شما بودید بحث غیر فنی بگید.
آره، به زبان ساده به مردم بگید چه باید بکنید.
ببینید، شما یک گاوی دارید، ارزش اون گاو به شیر دادنشه. این گاو باید در آینده شیر بده، شما شیر این گاو رو بفروشید و اون گاو در واقع ارزشمند میشه.
بله.
حالا شما میگید آقا قیمت گوشت افزایش پیدا کرده، این گاو من قیمتش رفته بالا.
بله.
مگه شما میخواید گاوتون رو بفروشید؟ نه، این گاو رو نگه میدارید برای شیردهیش. سهامدار وقتی ورود به سهام میکنه، در واقع نگاهش این هستش که این گاو شیرده در آینده شیر خواهد داشت، پس بنابراین ارزش گاو افزایش پیدا میکنه.
بله.
متوجه منظورم؟
بله بله، همینطوره.
خب حالا یه نکته‌ای که میخوام اینجا عرض کنم، این رشدی که در بازار اتفاق افتاده، بخش زیادیش ناشی از این ورود نقدینگی هستش که در بازار هست.
بله.
یعنی نقدینگی که در اقتصاد هست حرکت کرده به سمت بازار سرمایه. الان شما سهامدارای خردی رو میبینید که اندک بضاعت و پسندازشون رو به سمت بازار سرمایه آوردن. خب تمام کسانی که محرک این مسئله بودن بی تأثیر نبودن. در سه ماهه انتهایی سال 98 که جهش شاخص شروع شد و افزایش پیدا کرد، انتظار می رفت که دولت از این فرصت استفاده کنه. چی کار بکنه؟ رقیق سازی در کل بازار اتفاق بیفته. یعنی اگر دولت می خواست در واقع کسری بودجه ای رو هم جبران کنه، باید از محل فروش واقعی شرکت ها، نه آن چیزی که تحت عنوان تأمین مالی خودش و مجموعه خودش اتفاق بیفته. این میومد دولت در واقع بخشی از دارایی ها رو واگذار میکرد از طریق بازار سرمایه. این باعث میشد که این التهاب کاهش پیدا بکنه. بله ما شرکتی داشتیم که موضوع فعالیتش خودروسازیه، اما از محل، دقت بفرمایید، از محل سایر درآمدها، از محل سایر درآمدها اومده تجدید ارزیابی کرده. اصلا سازمان بورس نباید اجازه میداد همچین افزایش سرمایه اتفاق بیفته، اون هم عدد بسیار بزرگ، 2000% افزایش سرمایه از محل سایر درآمدها. یعنی چی؟ یعنی این که این عملیاتش متوقفه، تولید خودروش متوقفه، ولی این اتفاق افتاده. در بانکی میبینیم عدد بسیار بزرگی زیان انباشته داره، ولی خب قیمت سهمش داره میره بالا، چون سهامدارا و سرمایه گذاری که در بازار هستن و کسانی که تحلیل به بازار میدن میگن این بانک دارایی هایی داره که اگر تجدید ارزیابی کند این اتفاق میفته. مگه اون دارایی ها تجدید ارزیابی شده؟ مگه کسی اون دارایی ها رو ارزیابی کرده که واقعا ما این به قول معروف مجموعه رو ارزشش رو بالاتر از اون چیزی که هست بدانیم که به تعهد خودش رو اون مالک در واقع اون شرکت به سهامدار افزایش بده؟ پس بنابراین این رشد نقدینگی که طی سالهای گذشته بود و جریان پیدا کرد بعد از بازار ارز به سمت بازار بورس،
بله،
در واقع باعث این شد که بازار این التهاب درش ایجاد بشه. من یه نکته میخوام آیه احساسات فرمودن که افزایش نرخ ارز باعث شد که درآمد بسیاری از شرکت ها در واقع بهبود پیدا کنه. این مال سال 97 بود. سال 97 وقتی که جهش نرخ ارز اتفاق افتاد، بله، شرکت هایی که صادرات محور بودن، بله، انتظار می رفت که سهامشون ارزش پیدا بکنه و ارزشمند بشه به خاطر اینکه درآمدها افزایش شده. سال 98 چه اتفاق خاصی در حوزه ارز و صادرات این شرکت ها اتفاق افتاد؟ تغییر چشمگیری ما نمی بینیم. همون چیزی که شما اشاره کردید، بعضی از شرکت ها تعطیلن. من میخوام بگم حجم فعالیت اینها سال 98 اتفاقی نیفتاد، بلکه آنچه که بهانه بود تحت عنوان تجدید ارزیابی دارایی ها باعث شد که حجم زیادی از منابع و نقدینگی به سمت بازار حرکت بکنه. این یه فرصت بود، ولی دولت از این فرصت استفاده نکرد. الان هم یه فرصته، به خاطر اینکه آن چیزی که نگرانش دولت هست، وقتی که بالاترین مقام پولی کشور هم نگرانی خودش رو نسبت به مسئله که نکنه نقدینگی از بازار سرمایه به سمت سایر بازارهای موازی حرکت بکنه بیان میکنه، خب انتظار ما اینه که دولت در این شرایط بیاد در واقع دارایی های خودش رو از طریق بازار سرمایه با یک حجم های معقول تا یک برنامه معقولی عرضه بکنه و این سهم هایی که واقعا ارزنده باشه و سرمایه گذاران خوردی که وارد بازار میشن، البته با کمک افرادی که دانش دارن، با کمک شرکت هایی که مشاوره میدن در این خصوص، پورتفویی از دارایی ها رو تشکیل بدن که این پورتفوی کمترین ریسک رو داشته باشه.
من
یه قاعده رو در بازار میخوام به شنوندگان عزیزمون اینا عرض کنم. ببینید، ریسک و بازده همراه هم افزایش پیدا میکنه. یعنی هر جا که بازدهی افزایش پیدا میکنه، انتظار تغییرات شدید، یعنی ریسک و نایتمیانی شدید رو خواهیم داشت. پس بنابراین ما باید جایی که بازدهی بالا رو انتظار داریم، ریسک بیشتری رو هم بپذیریم. بنابراین این که بیگدار به آب بزنن فقط بر اساس تغییرات مقطعی، خب خطر زیادی رو متوجه ارزش دارایی‌های اونا
باشه. ممنونم آقای بزافر. من سوالم رو مطرح میکنم چون همین سوال از آقای دکتر بکی هم دارم، فقط میخوام کوتاه پاسخ بدید. این که اگر ما مالیات بر آیدی حاصل از سرمایه داشتیم، بازم آیا نگران بورس می بودیم که مثلا این سفته بازی ها تو بورس صورت نگیره؟ چرا این حرف رو من میپرسم، یعنی چرا این سوال رو میگم؟ چون ما سال 96 به 97 که نوسانات ارزی در کشور اتفاق افتاد، 5% نقدینگی موجود در کشور ریخت تو بازارهای سکه و مسکن و خودرو، این اتفاق افتاد، یعنی از 4 برابر بود. ما تحریم بودیم، وگرنه دلار خیلی بالاتر از این میرفت، سکه خیلی بالاتر از این میرفت، خودرو همینطور، و این بازار هم همینه. الان نقدینگی چندانی به سمت بورس از نقدینگی موجود در کشور، عرض میکنم، نرفته هنوز به سمت بورس. اگر مالیات بر آیدیا سر سرمایه داشتیم عنوان یه قانون، بازم باید نگران میبودیم یا نه بایستی کف و سوت میذاریم که خب بابا ایوالا بره سمت بورس، بالاخره تولید هم انشاءالله رونق پیدا میکنه. اینو کوتاه توضیح بدید.
بحث مالیاتی که شما مطرح میکنین و الان خب برای فروش ما داریم مالیات میدیم نیم درصد مختوم.
نه و... این که شما الان میخری ظرف دو روز یه دفعه مثلا یه سود هنگفتی میبری، خب تو سکه هم که بخری همین میشه. کرایه 20 میلیونی هم بخری یه دفعه میشه 40 میلیون. اینا سودای اتفاقی دیگه.
ببینین خب اون یه زمانی هم بازارها منفی بودن و شما بابت چیزی که سود نمی‌کردی داشتی مالیات میدادی. این یه بحثیه. اصلا توی دنیا دو مدل مالیاته. همین یه مدل مالیاتی که ما می‌گیریم که خب مالیات ثابت مختوع نحوه محاسبه هم راحت تره. یه مدل دیگه مالیات اینه که مالیات بر سوده. اونایی که ضرر کردن و محاسبه نمی‌کنن، اونایی که سود کردن محاسبه می‌کنن. خب. از سالیان سال گذشته گفتن رو خود، یعنی ما که نکته نداشتیم تو بازار سرمایه. خود مسئولین امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد بحثشون این بوده که ما مختوع نیم درصد بگیریم هم برای سود هم برای ضرر. الان هم خب چون ترانزکشن‌ها رفته بالا، مالیات خیلی خوبی داره عفو میشه بابت این موضوع و ریت مالیاتیمون هم باز نسبت به بقیه دنیا به نسبت بالاتره. چون ما خب چند ما از سال 92 تا آخرای 96 چهار سال بازار در رکود کامل بود، اکثرا داشتن زیان میکردن ولی مالیاتشون رو داشتن میدادن. خب این مباحث یه زمانی مثلا بازار رونق ما بگیم مالیات اونجوری حساب کنیم، یه زمانی بازار رکوده بگیم مالیات اینجوری حساب کنیم، به نظرم یه جورایی برهم زدن مقررات و بازیه، ولی تأثیر زیادی نمیتونه، من حداقل نمیتونم ببینم روی این موضوع.
بسیار خب آقای دکتر بکی، نظر شما چیه در این باره؟
ببینید اساسا اینکه مالیات بر به اصطلاح ترانزکشن یا تراکنشی که در بازار یعنی خرید و فروشی که اتفاق میفته این نیم درصد، در واقع اینکه این مبلغ خب این مالیات بسیار پایینی هستش، در واقع به خاطر این بوده که بازار سرمایه رونق پیدا کنه، یعنی در واقع در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه بوده. بحثی که از اتحادی اشاره فرمودید متفاوته از این بحث مالیات بر تراکنش یعنی خرید و فروش هست. یعنی شما فرمایید که بله اگر ارزش این دارایی افزایش پیدا کرد از این محل باید خب طرف در واقع مالیاتش رو بپردازه. مالیات بر دارایی ها در کشور به این شکل تعریف نشده، نیازمند اصلاح ساختار مالیاتیه. اما من میخوام برگردم به این نکته که در بازار سرمایه الان اون چیزی که داره اتفاق میفته، ببینید شما نگاه کنید ما تو سنوات گذشته، نه سالهای خیلی دور، سال 97 حتی کل ارزش معاملات در روز متوسط یه چیزی در روز 600 تا 700 میلیارد تومان بوده، ولی الان مثلا 15000 میلیارد تومان عدد بسیار بسیار بزرگیه که آقای بزرگفرد فرمودن که اگر اتفاقی در بازار سرمایه رخ بده این تشنج در اقتصاد ایجاد نمیکنه. چرا؟ اتفاقا وقتی 15000 میلیارد تومان در واقع ارزش مبادلات هستش و این حجم معاملات داره میره بالا، در واقع میتونه تنش در بازار ایجاد بکنه. مالیات میتونه تا حدی در واقع تصمیمات رو معقول کنه، یعنی در واقع میشه گفت ابزارهای مالیاتی ابزارهایی هستن برای متناسب سازی بازدهی در بازارهای مختلف.
بله.
که این بازدهی ها باعث تعادل در بازارها میشه و در نهایت نرخ بازدهی در همه بازارها یکسان میشه. در تمام اقتصادها دولت‌ها از ابزارهای مالیاتی برای هدایت منابع به سمت یک بخشی که مد نظرشون هستش استفاده میکنن، یا با کاهش نرخ‌های مالیاتی یا با افزایش. اگر خواسته باشن جایی مانع ورود منابع اقتصادی به اون سمت بشن نرخ‌های مالیاتی رو افزایش میدن، اگر خواسته باشن در واقع جایی رو تشویق کنن نرخ‌های مالیاتی رو کاهش میدن.
شما اینو تایید میکنید آقای دکتر؟ یعنی معتقدید که میشه
در گذشته که بازار سرمایه ما همچین عمقی نداشته و گستره‌ای نداشته بلده. در واقع این مقوله مالیات و در واقع پایین بودن نرخ مالیات بر مبادلات و فقدان یعنی نبود در واقع مالیات بر آیدی سرمایه در بازار سرمایه یک ابزار مشوق بوده اتفاقا، و من این رو میپذیرم. ما باید بازار سرمایه تعمیق کنیم به شرط اینکه بازار سرمایه بتونه علاوه بر این که تأمین مالی ثانویه، الان اون چیزی که داره اتفاق تأمین مالی اولیه باشه، یعنی پول جدید وارد شرکت ها بشه، پول پرنفسی که داره وارد اقتصاد میشه باعث افزایش در واقع حجم اقتصاد و تولیدات بشه.
ممنونم آقای دکتر بکی، برای خارج موفقیت میکنم و خداحافظ باشید.
موفق باشید. خداحافظ.
آقای بهزادفر خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشین انشالله.
خدا
خداحافظ.
سجاده خورشید با آیه های صبح عطر گلا رو چید، رنگ خدا شد از قله های دور، فواره ای از نور رو شهر سبز ما گل کرد و شد. سنگینی خواب و از رو نگات بردار، با چشمای بیدار دنیا قشنگه، رو پرده خورشید تصویر شهر ما، دریای خوبی هاست دنیای رنگه، نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست، امروز و دریا سکه خورشید، گنج اجازه برق طلای صبح تو چشمای بازه، امروز و دریا گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه، هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه، زندگی سلام خوشی روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشارست، قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است، از یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره، آری از چشم بد باب ما تا ابد زیر سایه بهاره.
خب امروز روز شورا هست، خدا رو شکر ما تقویم ملیمون هر اتفاق خوبی تو این کشور میفته که لازمه دربارش فرهنگ سازی بشه تو تقویم ملیمون ثبت شده. فکر میکنم من تو تقویم 365 روزه که سالمون فکر میکنم روزی نباشه که مناسبت توش نباشه، یعنی حتی اگر مناسبت ملی نباشه حتما یه بهانه برای این هست که اون روز به یه موضوعی پرداخته بشه. امروز بر اساس تقویم روز شورا هست، حتما این گونه است که میگن اگر مشورت کنی ضرر نمی کنی، بالاخره چند تا فکر بهتر از یه دونه فکره. تو کشورهای توسعه یافته اینو جا انداختن به گونه که هر کس میخواد کار کنه میگه که برو مشورت بگیر، اگه میتونی هم کار تیمی کن، کار فردی نکن. ماها چون سالیان متمادی نظام پادشاهی بوده عادت داریم به این که یکی از بالا بگه این کار انجام بده بگیم چشم انجام بدیم، اصل اهل مشبهت و این حرف رو نشتیم. حالا تفکر شورا به نوعی بگیم هم آموزه دینی ماست، هم از ابتدای انقلاب تا حالا بهش پرداخته شده و همین که اصلیست تو قانون اساسی، یعنی قانون اساسی تکلیف کرده. پنج دور است که شورای شکل گرفته بر اساس قانون اساسی به نام شورای اسلامی شهر روستا و این شوراها دارن ریل گذاری میکنن برای شهرداری ها، این کاری که الان صورت نمیگیره، در حالی که خیلی از اقدامات شهری که الان در اختیار شهرداری نیست باید در اختیار شهرداری قرار بگیره. سرکار خانم شهربانو امانی از اعضای متهم شورای شهر روی خط ارتباطیمون هستن، درباره این روز با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم اما گفتگوهای تعارفی نکنیم، بگیم وان شورا چقدر شوراست. خانم امانی سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم آقای راست خدمت شما و شنونده های بسیار عزیزمون.
متشکرم. خانم امانی چقدر واقعا برای شورا تره خورد میشه، یعنی شورا رو واقعا شورا میدانند، مثلا مجلس شورای اسلامی، مثلا دولت محترم، این که دارم میگم منظورم این دولت نیست و این مجلس نیست، تقریبا مجالس این پنج دوره شورا و دولت های این پنج دوره شورا چقدر واقعا برای شورا اهمیت قائلن، چقدر دیده میشه این شورا، نظراتش، تصمیماتش، اثرگذاری هاش؟
من اولا با اجازه شما از این فرصت به وجود اومده استفاده کنم، یه تعارف کوچولو بکنم. این روز بزرگ ملی رو به
روز بزرگ
همه نیست. همکارانم در سراسر کشور پهناور سرزمینم ایران روز ملی شورا رو برای بیش از 100,000 نفر اعضای شورای شهر روستا